905 0990 3665 707 و سپس @ کار _ تولید با انگلیسی @ کار _ تولید. حالا چه مزایایی داره برای شما شرکت کنندگان عزیزی که در پویش مردمی کار و تولید فعالیت میکنید؟ ارتباط و حضور در برنامه‌های رادیویی، معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس‌های شرکت کنندگان در رادیو نمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی، پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان و پخش خاطرات و نحوی راه اندازی کسب و کار از زبان صاحب عکس در رادیو اقتصاد.
باغ پرباغ. حتما شما تا حالا تو سفراتون به شهرهای مختلف و گشت و گذار در دامان طبیعت به باغهای مختلفی از میوه ها برخورد که بالای شاخه های درختشون شما رو وسوسه کردن تا از اونا بچین. باغهای میوه توی کشور ما به سبب تنوع آب و هوایی میوه های مختلفی دارن و حتی از یک میوه شما میتونید انواع مختلف اون رو پیدا کنید. میوه هایی که 2.4 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی ما رو به خودشون اختصاص دادن و از دل اونها سالانه 21 میلیون تن میوه و رویدنی های گلخانه‌ای بیرون میاد که از این بین 4 میلیون تن میوه های دانه دار، 4.5 میلیون تن میوه های هسته دار، 3 میلیون تن میوه های هسته ریز، 700 هزار تن میوه های خشک و 37 هزار تن میوه های سرد سیری سهم زراعت باقی رو به خودشون اختصاص داد. جالبه بدونید که کشور ما در خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه نخست تولید میوه رو داره و علارغم اینکه سرانه تولید میوه در دنیا 85 کیلوگرمه، ولی در ایران سرانه این تولید به بالای 200 کیلوگرم میرسه. گفتنیه که کشور ما با وجود 27% جمعیت فعال کشور در کشاورزی که 4 میلیون نفر رو شامل میشه نتونسته جایگاه خاصی رو در بازار دنیا کسب کنه و این در صورتیه که کشور آمریکا با وجود داشتن جمعیت 3% در عرصه کشاورزی تونسته به ظرفیت تأمین غذای 3 قاره در دنیا برسه. اتفاقی که در آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته با افزایش یارانه کشاورزی و حذف واسطه ها رقم خورد. به طور مثال در کشور نروژ 58% از کل درآمد کشاورز ها رو بهشون یارانه میدن و یا در کشورهای نظیر کره جنوبی، ژاپن و ترکیه این یارانه به 51، 49 و 21% میرسه. یارانه‌ای که صرف بیمه و کشاورزی مکانیزه میشه و دیگه کشاورز از ترس به فروش نرفتن محصولاتش تن به فروش ارزون قیمت این محصولات به دلال‌ها نمیده. در کشور ما هم با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها به بخش کشاورزی یارانه پرداخت شد که البته به نسبت سایر بخش‌های صنعتی کمترین میزان رو به خودش اختصاص میده. از طرفی نبود نظارت کافی بر میادین میوه و تره بار و حضور دلال ها در خرید و فروش میوه ها همواره سبب شده تا یک میوه از زمین کشاورزی تا خونه مردم قیمت 5 برابری رو طی کنه و با وجود وفور میوه در کشور ما مردم اونها رو به شکل نوسانی و گرون قیمت خریداری کنن. در این بین هم به سبب اخلال در چرخه تولید میوه نه چیزی عاید کشاورز که تولید کننده است میشه و نه مصرف کننده که مردم هستن اونا رو به قیمت مناسب میخرن. برای حذف واسطه ها و کمک به کشاورزی کشور میشه با راه اندازی سامانه های اینترنتی خرید میوه یا اپلیکیشن های گوشی همراه میوه ها رو به صورت مستقیم از زمین کشاورزی به دست خرده فروش ها رسوند که این اتفاق با حمایت دولت میتونه بخش زیادی از واسطه گری رو حذف کنه. همچنین میشه با تقویت بورس کالاهای کشاورزی و توسعه سردخانه های کشور دست کشاورز رو به صورت مستقیم در دست فروشنده ها گذاشت و جلوی دخالت دلال ها رو در بالا و پایین کردن قیمت ها گرفت.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
نوباری که دستینم گل میکاری. شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30637 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. امروز هم توفیق شد در خدمت کارشناس خوب برنامه قرار حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدی باشیم. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم.
درود بر شما. خدمتتون عرض بکنم که تا به امروز با هم در خصوص سیره اجتماعی پیامبر گرامی اسلام صحبت کردیم و به مؤلفه های مختلف اون پرداختیم بر اساس آیات و روایات. امروز بر اساس کدوم آیه قراره و به کدوم یکی از این مؤلفه ها اشاره داشته باشید؟
بله، یکی از آیات قرآن که اشاره به روش برخورد و تعامل رسول خدا صلوات الله علیه و آله با جامعه و با افراد جامعه داره، آیه ای که در سوره حجرات خداوند متعال میگه فرایند هدایت بشر به این ترتیب است که خدا ابتداءً حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. ببینید یه الگویی در روابط ما باید حاکم باشد که از این آیه شریف استفاده می شود و ما اسم اون الگو رو می گذاریم تسخیر قلوب پیش از تسخیر عقول. آغاز هدایت از گرایش ها و نه از بینش ها و دانش ها. این نکته مهمیه که در قرآن بهش در این آیه شریف اشاره شده و در سیره اجتماعی رسول خدا صلوات الله علیه و آله دیده می شود. سبک ارتباطگیری معصومین علیهم السلام، وجود مقدس رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، این سبک بوده که از ابتدا وارد استدلال ها و عرضم بینش افزایی های خوش نمی شده اند. ابتداعا قلب مخاطب خودشون رو، قلب جامعه خودشون رو، احساسات جامعه خودشون رو درگیر می کردند و بعد که محبت و گرایش و علاقه و قلب اونها رو در اختیار گرفتن، وارد بحث بینش افزایی و بصیرت افزایی و دانش دادن به اونها می شدن. این نکته ای که ما گاهی اوقات ازش غفلت می کنیم. ما در ارتباط با جامعهمون همون ابتدا میریم سراغ استدلال، همون ابتدا میریم سراغ بحث های منطقی خشک. اگر حبب الیکم الایمان نباشد، ببینید این آیه شریفه خداوند متعال داره فرایند هدایت بشر رو اشاره میکنه، نکته ای که گاهی اوقات ما ازش غافلیم. خداوند متعال میگه که ببینید من شما رو اینجوری هدایت کردم، اولا محبت ایمان، محبت اطاعت، محبت نزدیک شدن به خداوند متعال رو من تو دل شما قرار دادم. این فراینده. ما خوبی ها را دوست داریم، این خیلی اتفاق مهمیه. چون خوبی ها را دوست داریم میریم به سمت ارزش ها و کمالات انسانی و باید به این توجه بشه. ائمه ما علیهم السلام وقتی وارد ارتباط میشدن حواسشون بوده که ما باید قلب طرف رو، محبت طرف رو درگیر بکنیم و بعد در سایه این محبت و با در واقع پیشرانی به نام محبت استدلال ها و منطق و عقل رو به کار بگیریم. ما در مورد ابتناع دعوت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و ارتباطشون با جامعه بر عقل با هم سخن گفتیم. فرمایشات ایشون، روش ایشون، تأکیدات ایشون عقلی بود، این مسئله روشنی است. لکن در تأثیر گذاری بر افراد، شما اگر موتور پیشرانی به نام احساسات و عواطف رو ازش استفاده نکنید، عقل تنها، عقل خشک منطقی استدلالی نمیتونه جامعه رو به حرکت در بیاره، نمیتونه دیگران رو تحت تاثیر شما قرار بده. لذا تو تعالیم اهل بیت علیهم السلام این دستور خیلی برجسته دیده میشه که کونوا دعاتا للناس بغیر السنتکم، شما میخواید مردم رو دعوت کنید، هی نرید رو منبر، هی حرف فقط نزنید. این حرف زدن به تنهایی نمیتونه مردم رو جلب شما بکنه. شما باید با منشتون، با اخلاقتون، با رفتارتون جوری رفتار بکنید که اینها اول درگیر شما بشن، به شما علاقه پیدا بکنن. بعد که علاقه پیدا کردن، در اثر علاقه به حرف شما هم گوش خواهند داد، طبق نظر شما هم رفتار خواهند کرد. این در الگوی رفتار رسول خدا خیلی زیاد و مکرر دیده شده. ببینید تواضع‌های شگفت‌انگیز حضرت، کرامت‌های شگفت‌انگیز، اخلاق شگفت‌انگیزی که حضرت نشون می‌دادن از خودشون، بزرگواری‌هایی که نشون می‌دادن، اینها باعث میشد جامعه‌ای که ایشون رو در خودش دیده یه پذیرشی، یک نرم خویی نسبت به ایشون پیدا بکنه. بعد که جامعه نرم میشد، حضرت اهداف خودشون رو که اهداف خیلی بلندی، بینش افزایی که میخواستن داشته باشن، آموزش ها و تعلیم هایی که میخواستن بدن، در سایه این احساس و عواطف پیاده میکردن. این جمله حل الدین الا الحب با همه ما شنیدیم. دینداری در اثر محبت، اصلا دینداری چیزی جز محبت نیست. اومد پرسید آقا حل الحب من الدین، آیا محبت هم جز دین هست؟ حضرت در پاسخ گفتن حل الدین الا الحب، مگه اصلا دین چیزی جز محبته؟ خیلی مناسبه ما یه 24 ساعت خودمون رو بشینیم تحلیل کنیم، بشینیم رفتارهای خودمون رو در طول یک روز بررسی کنیم که من در امروز بر اساس دانشم تصمیم گرفتم یا بر اساس گرایشم، بر اساس دانسته های خودم رفتار کردم یا بر اساس علایق و احساسات و عواطفم. تصدیق می فرمایید که ما تا چیزی را دوست نداشته باشیم آن را انجام نمی دهیم. حتی دانسته های ما اگر تبدیل به احساس نشوند در ما، ما را به سمت اون کار سوق نمی دهند. عرض کردیم یه پزشکی گاهی اوقات مقالات و کتاب متعدد نوشته در باب مضرات دخانیات و روزی چند بسته دخانیات رو استفاده می کنه. این یعنی اینکه این دانش در او تبدیل به احساس، به عاطفه، به باور قلبی نشده است. اون احساساتی که موتور پیشران حرکت های ماست. لذا حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه هدا علیهم السلام در رفتارهاشون خیلی مراقب بودند، خیلی دقت می‌کردند که احساس مردم درگیر بشه، عواطف مردم جلب بشه، محبت مخاطبانشون به این سمت بیاد، و این محبت بود که مردم رو دیندار کرد. چرا ما میگوییم محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است؟ چون مردم به واسطه محبتی که به سید الشهدا علیه السلام دارن، به دستوراتی که سید الشهدا علیه السلام داده است علاقمند می شوند. ارتباطی که با سید الشهدا علیه السلام برقرار می کنند باعث می شود به دین و به اون ارزش هایی که سید الشهدا علیه السلام برای اونها شهید شده است علاقمند بشن. بارها تجربه کردیم، نمونه های متعدد دیدیم. جوانی وقت می گفت آقا من هر خلافی می کردم ولی فقط ایام محرم می اومدم هیئت، اونم برای مثلا علم برداشتن و برای اینکه یه زور بازوی نشون بدیم. خودش میگفت نیتم هم خیلی نیت خوبی نبود، اما یواش یواش با امام حسین آشنا شدم، رفیق شدم. میگفت وقتی درگیر محبت امام حسین علیه السلام شدم، خلافامو یواش 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 گذاشتم کنار، پاک شدم. و تعبیرش این بود، میگفت الان هر شب ما روزه میخوانیم و میخوابیم، قبل از خوابیدن یه روزه میخونیم میخوابیم. ببینید مردم اینجوری دیندار میشن. ما وقتی با محبت دنیا مواجهیم، باید یه محبت جایگزین بیاریم در دل مردم قرار بدهیم. نور محبت ابا عبدالله علیه السلام باعث میشه مردم بیاین به سمت بینش های دینی ابا عبدالله، بیاین نسبت به اون ارزش هایی که حضرت برای اونها شهید شد علاقمند بشن و دیندار بشوند. این رو انشالله در ادامه بحث هم در موردش صحبت خواهیم کرد.
سپاسگزارم، متشکرم. دعوت میکنم که با برنامه قرار همراه باشید. حاج آقا در خدمتتون هستیم، قرار شد بریم سراغ مصداق‌ها.
بله، رسول اعظم صلوات الله علیه و آله در ارتباطشون با جامعه، با برخورداری که از مؤلفه های مختلف جلب محبت ایشون داشت، یعنی شما در ظاهر ایشون، در رفتار ایشون، در گفتار ایشون، در پوشش ایشون، در آراستگی ظاهر ایشون، رسول خدا صلوات الله علیه و آله مجموعه ای از عناصر محبوبیت زا هستند، یعنی شما از ماده و صورت و معنا و مفاد و ایمان و اصلا همه وجود حضرت زیبایی های خارق العاده است. که از آقایون میگفت من مشرف بودم مدینه منوره کنار ذریح مطهر رسول خدا، تفعلی زدم به حافظ به نیت رسول مکرم اسلام، میگفت باز کردم دیدم این شعر آمد که عرضم به حضور شما: به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، ولی به حسن و کرامت به یار ما نرسند. همین شعر رو میگفت میخوندم: اگرچه نرد فروشان ارزم بزرگ شما به بازار اوردن نقد خودشون رو، کسی به سکه صاحب عیار ما نرسد، نگار ما، اون محبوب ما، اون رسول خدا در همه اخلاقیات، در همه ظاهر و باطن ویژگی های محبوب خلق رو، ویژگی های محبوب نزد مردم رو برخوردار بودن. چهرهشون چهره دوست داشتنی بوده، پوشششون پوشش دوست داشتنی بوده، آراستگی ظاهرشون، همیشه اهل عطر زدن بودنشون که اینها در مورد اینها صحبت خواهیم کرد انشاءالله، و اخلاقشون، منششون، برخوردشون، مردم درگیر اخلاق حضرت می شده، قلبشون، محبتش، این محبت عامل تأثیر گذاری بوده در روابط اجتماعی حضرت که الان مصادیقش خیلی زیاده. در سیره اهل بیت علیهم السلام هم همین خط سیر دنبال میشه. یعنی اهل بیت علیهم السلام اصرار دارن شما اگر میخواهید تأثیر گذار باشید باید محبوب باشید، باید رفتارهایی داشته باشید دوست داشتنی. البته این دوست داشتنی بودن خالصانه است، برای رضای خداست، ریاکارانه و برای تأثیر بر مردم، فقط به عنوان مردم، مردم به ماه و مردم اصالت ندارن، برای رضای خداست. در سیره همه اهل بیت هست، به طور خاص در سیره امام عسکری علیه السلام این جلوه ها خیلی زیباست. یکی از افرادی که تو جبهه دشمنان حضرته، این خیلی جالبه که الفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت اون چیزیه که دشمن بهش اذعان میکنه، وقتی دشمنان اعتراف دارند و قبول دارند، اقرار دارند، این دیگه اون فضیلت غیر قابل انکار. توی نقل تاریخ هستی وقتی در بحبوحه جنگ صفین دو نفر آمدن، عرب ناشناس آمدن محضر امیرالمومنین علیه السلام، دقایقی پیش حضرت بودن و بعد رفتن. وقتی داشتن میرفتن حضرت به اصحاب گفتن شناختین این دوتا کی بودن؟ اصحاب گفتن نه. حضرت فرمودن اون معاویه بود، اون یکی هم عمرو عاص بود. اینا به صورت ناشناس اومده بودن پیش من یه صحبتی بکنن و برن. اصحاب همه شروع کردن آه بگیرید، بزنید، بکشیدشون، اومدن خودشون به پای خودشون. طبق این نقلی که شده حضرت با یه حسرتی سری تکان دادن، گفتن که دشمنای ما رو شناختن، شما نشناختید. معاویه و عمرو عاص باورشون شد که علی اگر به کسی امان بده ولو دشمنش باشه نامردی نمیکنه، خیانت نمیکنه. شما به این معنا توجه ندارید. ببینید فضیلت اهل بیت رو، این محبوبیت اهل بیت فقط مخصوص دوستانشون نیست، حتی دشمنانشون هم اعتراف دارن به این فضائل. عجیب این جریان. مثلا یکی از اونها ماجرای شخصی به نام احمد ابن خاقان که از احمد ابن عبیدالله ابن خاقان قمی، یکی از نمایندگان خلیفه عصر بوده، متصدی خراج این منطقه قم و این مناطق تحت نظر او بوده. ایشون جزء دشمنان سرسخت اهل بیت بوده، ولی خودش در مورد ویژگی های اخلاقی امام عسکری علیه السلام میگه که من در شهر سامرا، ببینید این گزارشی است از یکی از دشمنان امام عسکری علیه السلام، من در شهر سامرا هیچ کس از علویان را از لحاظ رفتار و وقار و پاکدامنی و نجابت و بزرگواری برتر از ابو محمد ابن رضا، که امام عسکری علیه السلام منظوره به فرزندان حضرت رضا علیه السلام تا آخر دیگه میگن ابن رضا، ابو محمد هم که کنیه ایشون، ندیدم و نشناختم. او در میان خاندان خیش و قبیله بنی هاشم و سرلشکران و وزیران و سایر مردم و حتی در میان سال خوردگان و اشراف محترمتر و عزیزتر از همه بود. این حقیقت را من با چشم خود مشاهده کردم. میگه یک روز کنار پدرم ایستاده بودم، افراد سرشناس دستگاه خلافت می اومدن و جلسه عمومیشون داشته. میگه ناگهان نگهبانان خبر آوردن که ابو محمد ابن الرضا علیه السلام دم در ایستاده است. امام عسکری علیه السلام تشریف آوردن برای این جلسه. پدرم با صدای بلند گفت اجازه دهید وارد شود. این آقای احمد میگه که من از این گفتگو خیلی شگفت زده شدم، چون تا اون لحظه ندیده بودم کسی جز خلیفه و ولی عهد رو جلوی پدرم با کنیه صدا کنن و خطاب کنن. فهمیدم ایشون خیلی جلالت قدر. سپس تازه جوانی گندمگون، اینا گزارش دشمنانه، خوشقامت زیبا روی با اندامی موزون با جلال و وقار ویژه وارد مجلس شد. چهرم چهره، یعنی اصلا همه چیز برای محبوبیت و دوست داشته شد. پدرم با دیدن وی از جای برخاست، چند قدم به استقبالش رفت. تا آن لحظه ندیده بودم که چنین رفتاری را با یک نفر هاشمی یا یکی از فرماندهان لشکری نشان داده باشد. چون نزدیکش رسید در دست بر گردن او انداخت و از صورتش بوسه گرفت و دستش را گرفت و در روی تخت خود نشانید و خودش پهلوی او نشست. در ضمن صحبت پدرش میگه در ضمن صحبت به او فدایت شوم میگفت، فداتون بشم، به نفسی انت، به نفسی ام. که بعد میگه من تعجب کردم و از پدرم پرسیدم چطور ممکنه. پدر گزارشی میده به پسر، میگه او امام رافضیان است. ببین اصلا تعبیرم تعبیر محترمانه‌ای به کار نمیبره، میگه او امام، این امام همین شیعیانیه که اذیت میکنن ما رو. بعد ولی میگه پسر جان، اگر حکومت از دست خلفای بنی عباس بیرون رود، هیچ کس جز او سزاوار آن نیست. اصلا این حکومت مال ایناست. و این به جهت فضیلت، پاکدامنی، زهد، پرهیزکاری، اخلاق شریف و شایستگی اوست. اگر پدر او را دیده بودی، مردی بزرگوار، نجیب و شخصیت با فضیلتی را دیده بودی. ببینید قلب‌ها در اختیاره، یعنی حتی دشمنانم که می‌بینن اعتراف دارن به عظمت اخلاقی. انشالله تا به این قانون تسخیر قلوب پیش از تسخیر عقول، تأثیر بر گرایش‌ها پیش از تأثیر بر دانش‌ها و بینش‌ها برسیم و این رو انشالله تو روابط اجتماعیمون رعایت کنیم. جایگاه احساسات، عواطف و قلب مردم رو انشالله بدانیم و طبقش رفتار کنیم.
انشالله همچنان با قرار در خدمتون خواهیم بود.
آقای یافتیان، خداوند متعال فرایند هدایت بشر رو نسبت میده به قلب. حالا یه بحث علمی جداگانه ای هست که حالا این قلب منظور همین قلب صنوبریه که تپش داره و مدیر دستگاه جریان خونه. بعضی معتقدن که خود این قلب صنوبری هم یه ادراکاتی داره یا در ادراکات ما تأثیراتی داره. من با این بحثا کار ندارم. یه شواهدی هم میارن، پزشکام طرفدار این نظریه هستن، این نیست که نظریه غیر علمی باشه. میگن که اصلا کسایی که پیوند قلب میدن شخصیتشون عوض میشه. خیلی ها مصاحبه کردن توی فضای مجازی، من خوندم مقالاتش رو، که میگه آقا طرف قلب پسرم و میگه وقتی پیوند زدن یه قلب دیگه گذاشتن، پسر من شده یه شخصیت دیگری. من الان به اینا کار ندارم. عرض ما اینه، قلب به معنای قوه درک کننده احساسات و عواطف، منشأ احساس و عاطفه در فرایند ارتباط گیری شما با جامعه، این بسیار مهم است و این موتور پیشران حتی گرایش های بعدی ما خواهد بود و بینش ما، بصیرت ما، عرضم بزرگ دانش ما می شود تابع این گرایش. خیلی باید حواسمون باشه. ما در جامعه من گاهی اوقات دان